حوالی ساعت 16:30 هستیم، یعنی اگه دقیق بخوام بهتون بگم 16:29 و چند ثانیه است و اینکه داریم نزدیک میشیم به 16:30 و این معنیش اینه که ما باید همین الان بایستیم اینجا در مقابل جناب آقای سپرده. یه بخش رو آماده کردن، تقدیم همه خواهند کرد.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟ نه
باشه باشه گرفتم. ضد آب، ضد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک آقای سپرده.
جریمه آسیب زدن به حیات وحش 3 برابر می شود.
اون وقت چرا اعصابتون خرد شده بود؟
چرا؟ آیه قاضی من هفته که 7 روزه 10 روز سر کارم، جمعه رو از سه‌شنبه تشخیص نمیدم.
کوتا لطفاً.
قربونتون برم آقای قاضی، کارشناس آب و فاضلاب که نیستم، دمای هوا رو که نمیخوام بگم، دارم از خودم دفاع میکنم.
باشه کوتاه‌تر لطفاً.
بله آقا، من خسته و کوفته کند نبود جنازه رسیدم خونه، میبینم 10 جفت کفش پشت در واحدمونه. قبض رو رفتم داخل، دیدم عروسی گرفتن انگار. پدرزن و مادرزن، تاج سر من. برادرزن چی میخواد تو خونه من؟ اصلا برادرزن تاج سر که نه، قابل تحمل. برادرزنش چرا باهاش اومده؟
آقای متهم این حرفا چیه؟ وقت دادگاه تلف نکن.
آقای قاضی هر جرمی یه انگیزه یه...
هر جرمی.
بله آقای قاضی، تا حالا برادرزن برادرزن تو سر سفره دیدی؟ من دیدم و در حالت انفجار از خونه زدم بیرون و چش باز کردم دیدم وسط بیابونم. اولش خیلی خوشحال شدم، اشک شوق ریختم، بعدش آتیش روشن کردم و جاتون خالی کنار آتیش زدم زیر آواز. نمیخوام از صدام تعریف کنم، نمیخوام خودم رو لانسه کنم، ولی همه میدونن وقتی با دل شکسته با کام تلخ میخونم اصلا همه چی یه جور خاصی میشه.
این یه جور خاص رو برای دادگاه باز کنید لطفا.
شاید باورتون نشه ولی شب عروسیم بعد اینکه توی کوچه پشتی تالار با برادرزنم دعوام شد و بعد جور کتک خوردم ازش، اومدم توی تالار نشستم رو صندلی، یعنی یه جوری خوندم که هرچی موش و سوسک توی آشپزخونه بود اومدن و دور من جمع شدن.
اون شب توی حیات وحش چه اتفاقی افتاد؟
آقای قاضی چشم باز کردم، آخه من چشمامو میبندم میخورم. آقا چشم باز کردم، بگو کیو دیدم؟ یه گوزن بزرگ که بعدم فهمیدم یه چی میشه مثل پدر بزرگ، یه آهو بزرگ و یه عالمه براهو. اصلا تو عمرم چنین تجربه ای نداشتم. تا صبح من خوندم اونا بابا، اونا بابا من خوندم.
بعدش چی شد؟
بعدش سپیده نزده گوزن بزرگ خدافزی کرد رفت. از آهو بزرگ سوال کردم که چرا؟ گفت سنواتش کم بوده، 5 سال دیگه باید بره سر کار، ساعت کاریش هم عوض شده، قبل از سپیده دم سرویس بیا دنبالش.
بعدش چی شد؟
بعدش من برگشتم خونه.
این تمام دفاع شما بود؟
بله.
نمیخوای چیزی اضافه کنی؟
یعنی چی اضافه کنم؟
هرچی، میخوام از همه که حق و حقوقت بهره ببری.
چیز دیگه یادم نمیاد آقای قاضی، البته اگه اشاره خاصی کنید حتما یه چی یادم میاد.
باشه من بهتون کمک میکنم، فقط با دقت گوش کنید. هری فردا میام خواستگاری.
ببخشید دادگاه چرا مسائل خصوصی زندگی منو داره علنی میکنه؟
حتما عرض میکنم، لطفا دقت کنید به این کلمات. داوود قصاب، تو نمیتونی خیار پوست بکنی، تو رو چه به گوزن. بخشی از پیامکتون بود.
بعده که دارم به نفع حیات وحش اطلاع رسانی میکنم.
فرمایش دیگه ای ندارید؟
عرضی نیست جناب قاضی، ولی به موهاتون اگه کس دیگه بود پول 2 روز بیکاریمو ازش میگرفتم، ولی حساب شما با بقیه فرق داره. الان میتونم برم؟
بله تشریف ببرید.
فرمایتون برم.
فقط اگه زحمتی نیست این برگر رو بدید دبیرخونه.
چشم، تعارف نکردم اصلا، یه وقت دست تو جیبتون نکنید.
زخمی کردن تنه یه درخت کهن با عبارتهای پری فردا میام خواستگاری، زری پس فردا منتظرم باش، میام با مامانم، اینا نسترن، ملیه، مرجان، پونه، من فقط تو رو میخوام دیوونه، که به ازای هر کلمه 120 کلمه میکنه 2 میلیون. شکار یه بره آهو یا آهوی باردار.
به مرگ خودم اصلا معلوم نبود، خودشم هیچ اشاره ای نکرد.
که میکنه 30 میلیون.
کیلو چنده مگه؟
و زخمی کردن یک گوره خر.
فقط خر؟ کدوم گوره خر؟ گورخر رو که دیگه میشناسم، یه خر بود زرد رنگ و مریض.
اینم 2 میلیارد.
چی 2 میلیارد؟ اگه میدونستم میذاشتم اون منو بزنه. بعدشم مگه مرده؟ مگه مصدوم شده؟ من اصلا ندیدم حیوانو.
اینو قبول میکنم چون حیوان سالمه.
ایول، پس ما آزادی؟
بله، 100 میلیون برید به حساب، برو
به حساب گورخر؟
نه اتفاقا گورخر گفت که یه شب مهمونش باشی، برید به حساب حیات وحش.
راستی چرا 100 میلیون؟ 33 تومن بود که.
جریمه ها 3 برابر شده.
واقعا؟ اون وقت خرس چنده؟ گرگ چی؟
نرخ نامه رو از بایگانی بگیر.
خیلی خوب بود این بخشی که آقای سپرده تقدیم کردن، عالی بود و متشکرم که همراه ما هستید. در گذر بازار رسیدیم به 16:35. آتنا جان محمد پناه من پشت خط ارتباطی برنامه هستن. سلام عرض میکنم خدمت شما. آتنا جان کجا تشریف دارین شما؟
سلام و درود بر شما، حالتون چطوره در آخرین روز کاری؟
بله بسیار عالی. البته میدونی آدم چون عادت میکنه از اول هفته میاد، مثلا روز چهارشنبه یه ذره آدم دلتنگ هست، ولی به هر حال خدا رو شکر همین فرصت هم هست که در خدمت دوستان عزیزمون باشیم.
درود بر شما. این نشانه علاقه‌مندی و حرفه‌ای بودن شما تو کارتونه.
سلامت باشی. همه ما کارو رو واقعا دوست داریم انصافا، برای که مردم بی‌نظیرن، فوق‌العاده‌ن. بله.
بعضی هم دوست دارن آخر هفته بشه برن دید و بازی، برن مسافرت،
آره
برن خب، برن استراحت و حتی برن خرید.
بله خرید که خیلی خوب گفتی، امیدوارم که همه اینقدر جیباشون پرپول باشه واقعا بتونن آخر هفته ها برن خرید انشاءالله.
الهی امین، الهی امین.
خب امروز کجا میری آتنا جان؟
جاتون خالی. امروز بازار رضای تهرانم. بازار بزرگ از مترو 15 خرداد میای میرسی به این بازاری که همه چی برای خانم‌ها داره.
آره بالا.
آره یه جایی که میتونی همه خریداتو اونجا انجام بدی با خیال راحت و تولید کننده های خوبی که اینجا هستن.
آتنا جان الان ساعت در واقع 4 بعد از 4 و یعنی 20 دقیقه به 5 دیگه حدودا الان بازن هنوز
دیگه؟ الان دیگه تمومه،
یواش یواش دیگه دارن میبندن.
بله.
آره
آها. بله
خب قراره بری اونجا و تو چه بخشی بیشتر میخوای گزارش ارائه بکنی؟
دیگه بالاخره لباس زنونه است، چیزی که مورد علاقه ما خانوما.
بله بله ایشان همین علاقه کم نمیشه آتنا جان. میشه از خدا رو شکر. خیلی خب باشه، پس ما تو فرصتایی که فراهم میشه گزارشاتو میشنویم دیگه. دست گل شما درد نکنه. متشکرم عزیز دلم. خدا نگهدارتون باشه.
بسیار خوبی رو برای شما و شنوندگان عزیزمون آرزو می‌کنم.
برای شما هم همچنین باشه عزیز دلم. خدا نگهدار.
قربونتون، خدا نگهدار.
خب اینجا همچنان گذر بازار.
حراج حراج حراج، تست کردن مجاد بار زیر قیمت. اینجا گذر بازار برسی حراجی، بار کاملا حراجه، تست کردنش مجازه، تست کنی بار تازه. شنوندگان گرامی به گذر بازار خوش اومدی.
بازاری خوبه که همیشه باز باشه، مغازه‌ای خوبه که همیشه کرکرش بالا باشه، حجره‌ای خوبه که همیشه درش به روی مشتری گشوده باشه. از شنبه تا چهارشنبه کرکره گذر بازار رو میدیم بالا تا اگه گذرتون به رادیو اقتصاد افتاد با ما همراه باشید. در فضایی شاد و مفرح پذیرای شما هستیم در گذر بازار.
خوش اومدی به گذر بازار
خانم. آقا خوش اومدی به گذر بازار، خوش اومدی.
ماشین صفر یا دست دوم، انتخاب شما چیه؟ 22 65 25 25 و 30 36 37.
سلام سرکار خانم نیرومند عزیز، من همیشه ترجیح میدم که ماشین نو و صفر بخرم. حالا علتش هم بهتون میگم، به خاطر اینکه خودم اصولا خیلی از ماشینم خوب مراقبت میکنم، خیلی مواظبشم، مرتب بهش میرسم و هر وقتم که باور کنید اصلا قصد فروش ماشینم ندارم، همه میگن ماشینتو چند میفروشی، یعنی همه دنبال خریدن ماشین از من هستن. مثل همون ماشین خانم دکترها نیست که بیرون نیارم، و بیرونم میبرم ولی مراقبشم. و چند سال قبلم صفر خریدم که الان هم همونو دارم، خیلی هم راضیم خدا رو شکر. با تشکر.
درجه یکی ونوس جان، واقعا آفرین به شما. حتما هم خوب رانندگی میکنی دیگه، درب و داغون نمیکنی ماشون این ور ور بزنی، اینم خیلی مهمه. گفتن از تهران هستم، با نت پراید نو در حد صفر دارم باهاش شروع به کار کردم. ایشالا چرخ ماشینتون خوب به چرخه. گفتن که اگر برای کار کردن ما بخوایم از ماشینی استفاده بکنیم، ماشین حتما 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 باید صفر باشه، وگرنه همیشه هزینهش زیاد میشه و اصلا صرف نمی کنه. 0935 70 31.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. من از مشهد تماس میگیرم، پول انفاق هستم. من اگه پول داشته باشم میشه ماشین صفر میخرم، خب مسلمه. ولی خب صفرهایی که تو ایران هست منفی هم نیست، درست به صفر. ممنون از برنامه‌تون، خدا حافظ.
سارا مرادی عزیزم حاضری خودشون زدن از روستای سنگ سفید شهرستان تو سرکان استان همدان، مشارکتم بکن عزیز دلم تو برنامه. گفتن که سلام، من پشت دار قالی هستم و دارم برنامه شما رو گوش میکنم، آسیه هستم. به 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 به، چه نقشی داری میزنی آسیه جان، زنگ بزن به همون بگو 22-65-25-25 و 3036-37. اما بریم سراغ یه پیامک دیگه، چون خیلی پیامک امروز زیاده، حیفم میاد نخونم. گفتن که سلام از شیرازم، من یه دونه از اون مدل قدیمی های سال 88 دارم، باورتون نمیشه که هنوز که هنوز خراب نشده، یعنی اصلا من تعمیرگاه هم نرفتم و فقط مصرف کردم، ازش استفاده کردم، عالیه. از اوناست که صادر میکردن بعد چند تاش جا مونده. گفتم ماشین هایی که حالا برخی تولیدات اصلا صفرش ارزش نداره و به شدت بیکیفیته و متاسفانه خب ما خیلی وقتا مجبوریم که از همین ماشین ها استفاده بکنیم به خاطر شرایط اقتصادی خانواده، ولی واقعا ماشین هایی که مال سال قبل از 91 بوده باز شرایط بهتری دارن و من ترجیح هم اون سبک ماشین ها هست. مظفری از قزوین. خانم ابتهی گفتن که من ماشین دست دو گرفتم و همه به هم میگفتن اشتباه نکن، تو رو تو خیابون و تو بزرگراه جا میذاره، ولی الان 5 سال ماشین که دارم تولید داخلم هست، خوشبختانه شانس آوردم خوبش به من افتاده و هیچ مشکلی هم باهاش ندارم تا به این لحظه، خدا رو شکر. خب ساعت 16:43 دقیقه هست، در گذر بازار رسیدیم به گذر فرهنگ و هنر و یه توضیح باید خدمتون عرض بکنم که روز جهانی حفاظت از آثار باستانی پنجشنبه 30 فروردین یعنی فردا سال روزشه و در برنامه گذر بازار امروز به همین مناسبت، یعنی به مناسبت روز جهانی حفاظت از آثار باستانی، یه چند دقیقه میخوایم در بازار هنر با یک باستانشناس درباره اهمیت این رشته و پژوهش‌های باستانشناسی از منظر اقتصادی گفتگو بکنیم. همینک آقای دکتر نوید صالح‌وند، استاد دانشگاه، دکترای باستانشناسی، رئیس موزه آبگینه و سفالینه های ایران پشت خط ارتباطی برنامه هستن. افتخاری است که در خدمت شما هستم آقای دکتر. سلام عرض میکنم.
با عرض سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. اولا که خب یه روز خیلی خوب رو شما پیش رو دارین، روز جهانی حفاظت از آثار باستانی. امیدوارم البته به یک روز ما اکتفا نکنیم، فکر میکنم نظر شما هم همین باشه. اما با توجه به مباحث اقتصادی که بسیار حائز اهمیت و بی ارتباط نیست با رشته که حضرت عالی درش استاد دانشگاه هستید، جایگاه در واقع این رشته رو باستانشناسی رو میخواییم بدونیم از منظر اقتصادی. بفرمایید.
خواهش میکنم. اول از همه خدمت شنوندگان عزیز و خصوصا میراثیاران و میراثداران کشور روز جهانی بناها و محبت‌های تاریخی رو تبریک عرض می‌کنم و در منظر بعدی خدمتتون عرض کنم که خب میراث فرهنگی هویت ماست، شناسنامه ماست.
بله.
و بدون اون شناسنامه ما نمیتونیم بالندگی داشته باشیم. یعنی اگه شما یک ماشینی رو در نظر بگیرین، ماشین پیشرفته‌ای باشه، بدون نداشتن در واقع آینه عقب نمیتونه رانندگی کنه، یعنی از اون پیشینه به پسینه میرسیم. خب تو مباحث اقتصادی که وجود داره ما الگوهای بومی داریم و الگوهایی داریم که میتونیم از کشورهای دیگه و پیشرفته تو حوزه بیک توریسم و توریسم بزرگ در واقع مدل سازی کنیم. مثلا ما سایت موزه ها رو داریم، یه محوطه باستانی کاوش میشه، اون محوطه رو میان میپوشونن و تبدیلش میکنن، از شیشه میپوشوننش و تبدیل میکنن که به یک محوطه توریست پذیر.
بله.
و در کنارش کافه زده میشه یا مسائل دیگه، یا مولاژ سازی یا باز انگاری موتیف ها و انگاره هایی که روی ظروف های قدیمی هست به صورت نوینتر در اشکال مختلف روی تمامی وسایل زندگی میشه این الگوها رو استفاده کرد و به شکل مدرنش در آورد.
بله. خب لحاظ اقتصادی و شما اشاره به مباحث اقتصادی هم کردین، حالا مثلا در کنار اون بخشی که شما اشاره کردین که آثار باستانی کشف میشه، میان با شیشه میپوشونن و بعد در کنارش یه سری مواهب فراهم میکنن که گردشگران بتونن بیان هم اون آثار رو ببینن، هم از در واقع بخش اقتصادیش دیگران هم بهره مند بشن. یعنی این مطلب و مسئله اشتغال زایی به وجود میاره. خب اشتغال زایی، کارآفرینی و پولآفرینی، در این زمینه میخوام بیشتر توضیح بدین که چقدر اهمیت دادن به مبحث باستانشناسی تو کشور خودمون که پیشینه و اصالت فرهنگی خاصی داریم، چقدر حائز اهمیت، جایگاهمون الان کجاست، کجا باید باشیم اگر عقب افتادیم راجبش حرف بزنیم و بگیم که باید در این نقطه الان باشیم.
ببینید ما جز پنج کشوری هستیم که دارای ژن فرهنگی هستیم تو دنیا، یعنی کشورهایی که بیشترین تاریخ تمدن و قبل از تاریخ تمدن و شهرنشینی بیشترین تجربیات بشری در این کشورها خلاصه میشه. این مطلب بسیار مهمه. مطلب دوم اینه که ما این پیشینه رو چطوری میتونیم تجاری سازی کنیم. ما تو بحث توریسم و گردشگری باید خدمتون عرض کنم که ما هم مکانهای جاذب گردشگری طبیعیمون بسیار زیاده و هم فرهنگی، و خیلی از کشورها از جمله کشورهای همسایه بیشترین درآمدهایی که دارن بیشتر درآمدهایی هست که از قبل گردشگری به دست میارن. خب حالا ما الگوهایمون، ما گردشگریمون به خصوص گردشگری هم فرهنگی است و هم طبیعی و هم زیارتی، ما این الگوها رو باید بومی سازی کنیم و بر اساس اون الگوها مثلا اشتراک پذیری کشورهای همسایه، مثلا یه نفر میخواد بره یک کشور دیگری، خب همون گردشگر بیاد دو روزش هم در ایران بگذارن، البته نظر منه، میشه اینا رو اشتراک گذاری کرد. و یا مثلا شما الان، من رئیس موزه آبگینه هستم، شیشه جز الان عصر، الان رو میگن عصر شیشه چون بیشترین کاربرد رو توی زندگی همه ما داره و طبعا پیشینه اون دارای اهمیت بسیار زیادی هست از به خاطر مطالعاتی که انجام میشه و اینکه هر کشوری دوست داره بگه که پیشینه من تو این زمینه از اینجاست. خب ایران ما جز سه کشور اصلی و قدیمی که شیشه سازی رواج داشته. خب ما چقدر تونستیم اینو به دنیا اولا معرفی کنیم و دوما اون شرکت هایی که مثلا تو حوزه شیشه صنعتی الان کار دارن چقدر از این موهبت های خدادادی که در ایران هست در نسل های قبل ما بوده بهره مند شدن و تونستن بگن که آقا این شیشه ای که الان ما داریم درست میکنیم قدمتش برمیگرده به مثلا 1800 قبل از میلاد، 2000 سال قبل از میلاد در ایران ما شیشه سازی داشتیم، یعنی حدود تقریبا 4000 سال پیش. اینا رو با باید یه ارتباطی بین صنعت و اقتصاد و همچنین فرهنگ برقرار کنیم که بتونیم نتیجه وافی و کافی رو بگیریم.
الان جایگاهمون تو دنیا چندمه؟ یعنی چقدر در بخش اهمیت به آثار باستانی ما در واقع حرفی برای گفتن داریم؟ چه جایگاهی داریم؟ مثلا خب کشور ایتالیا رو ما داریم که بی‌نظیره دیگه، همه میدونیم. برخی از کشورهای دیگه حالا مثلا قدمتی ندارن، ولی خب ایتالیا یکی از کشورهاییه که تو این زمینه فکر میکنم خیلی پررنگ راجبش صحبت میشه و ایران ما هم شاید فراتر از ایتالیا باشه تو برخی از در واقع زمینه ها به خاطر قدمت و پیشینه فرهنگی و تمدنی که ما ایرانیان داشتیم. خب خیلی پیش هستیم نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر. میخوام ببینم الان جایگاه ما چندمه، چه جوری هستیم، بعد چه چالش هایی داریم، چی کار باید بکنیم شرایطو بهتر بکنیم از لحاظ اقتصادی.
ببینید خوشبختانه با تدابیری که در دولت 13 و وزارت میراث فرهنگی در نظر گرفت و ویزاها رو لغو کرد، حالا غیر از این چند روز پیش که مخاطراتی که به وجود اومده بود تو بحث گردشگری، باعث شد که خب یک فضای جدیدی باز شه و افراد از کشورهای مختلف بیان به این مناطق، بیان به کشور ما سفر کنن. اینکه ما 100% بگیم چه جایگاهی که هست، ما در واقع مسائلی که تو حوزه گردشگریمون هست متفاوت از جای دیگه است به دلایلی که وجود داره. اما نکته که وجود داره اینه که این بحث توریسم فرهنگی و توریسم آینی و توریسم مردم نگاری، اینها ما واقعا داره پتانسیل هستیم که باید بهش توجه کرد و خیلی طبعا در کمتر کشوری تو همون ایتالیا که می‌فرمایید، خب بین شمال و جنوبش یه مقداری مثلا میگن شمالی جنوبی، ولی مثلا تو ایران خودمون کرد داریم، لک داریم، بلوچ داریم، آذری داریم.
بله ما که بی‌نظیریم تو کشورمون واقعا، درسته.
هم تو از لحاظ فرهنگ، هم از لحاظ سوغاتی ها و همه اینها میشه یک در واقع پیشینه‌ای که بهش افتخار کنیم و بتونیم اینو رواج بدیم. ولی نکته داره، نکتهش اینه که ما چطور میتونیم و با چه پتانسیلی امکان سنجی و نیاز سنجی تونستیم این کارو چیز کنیم. ما ببینید سرویس‌های بهداشتی که تاکید هست الان توی وزارت میراث فرهنگی، خب جز بدیهیاته. خب این بدیهیاتو خیلی اوقات کسی نمیاد کاری انجام بده روش.
بله.
مثال دارم میزنم خب، ولی تو خارج از کشور اصلا جز بدیهیاته.
بله.
یعنی مثلا تو کشور پیشرفته تو حوزه گردشگری اینا بدیهیه.
همه اینا رو شما دارید میگی. بله. تأکید میکنید که ما بیشتر باید اهمیت بدیم. دقیقاً در همین راستا خدمت شما هستیم. ببینید بله. چند وقت پیش من یک از دوستانم، حالا موارد کاری بود، ولی سفری کرده بودن به یک کشور دیگری، اونجا هم غنی از در واقع این موهبت باستانی رو دارن. بعد میگفتش که باور نمیکنی که مثلا یه فضای خیلی کوچیکی، شاید در حد مثلا 5-6 متر، یه شیشه هایی روی یه سری سکه و یه سری مثلا لیوان، یه سری چیزای خیلی حالا به هر حال چیزی که مال قرنها پیش بوده، اومده بودن پوشونده بودن اون مسیر رو و همون یه تیکه 6 متر رو کلی پول میگرفتن، هر کس اونجا وارد میشده کلی پول میگرفتن که بیاد مثلا این آثار باستانی مثلا مال فرض کنید که حالا چند قرن پیش رو ببینه، طرف از اون برم بره حالا یه مواهب طبیعت هم اون بخش داشته. یعنی میخوام بگم ما در سراسر ایرانمون این امکانات رو داریم، فقط همطور که شما گفتین باید ببینیمش، باید توجه بکنیم، نگاه بکنیم و واقعا پول در بیاریم، ارزش افزوده برای ما داشته باشه آثار باستانی ما.
ببینید الان مثلا رتبه ایران، من یادم رفت بگم، تو جاذبه های باستانی تاریخی بین رتبه نهم و دهم هست.
بله.
و در جاذبه های طبیعی رتبه پنجم داره تو دنیا. یعنی کشوری به این چهار فصلی کجا دنیا وجود داره؟
هیچ جا والا، هیچ جا به خدا.
شما مثلا از شمال میگیرین، شمالش غرب میگیرین، برف، جنوب شرق آفتاب تیزه. خب ببینید بهره برداری از اینها ما باید دقیقاً یه نقشه راه داشته باشیم.
بله.
و اینکه ببینید تو دوران اسلامی ما نه فقط در ایران باستان، در دوران بعد از اسلام اصلا افتخاراتی که اسلام تو بحث هنر داره اصلا از تماماً از ایرانه.
بله.
خب
بله.
که مورخین غربی و تاریخ نگارا اشتباهن و یا عمدن تعمدن،
غالبا تعمدنه به نظرم. بله.
میخوام بگم موتیف عربی.
بله.
خب ما ایرانی اسلامی هستیم. بله. زبان یک قسمتش عربی میشه تو قرن یک و دو خصوصا تا قرن سه و چهار ادامه پیدا میکنه. خب ایرانی هستیم که ولی به زبان عربی نگاشته. ولی میخوام به شما بگم تو مباحث اسلامی و مباحث باستانی ایران واقعا یونیکه. یعنی شما پیشینه هر هنری که بگیرین از ابتدا تا مؤخرش، از مقدمه تا مؤخرش در ایران میتونین جستجو کنین. یعنی تو حوزه‌های مختلف. حالا ما که می‌خوایم معرفی کنیم ایرانو، باید از کجا شروع کنیم؟ مردم نمیرن، مردم کسی که تو خارج میاد، مثلا از خارج میاد دنبال پنت هاوس نمیگرده، دنبال زندگی.
بله.
رفتن توی مثلا خونه کاهگلی میگرده.
همینجوره.
اون حسی که خودمون بعضی وقتا آبی که ریخته میشه تو این خونه کاهگلی،
اون بو بلند میشه، بوی کاهگل. بله. کاهگل باران خورده. درسته. بله.
مثلا توریست آلمانی دنبال پیتزا خوردن و در واقع چیپس ماهیش نیست، دنبال چیه؟ اومدن نمیدونم، خانوما میگن
غذای اصیل ایرانی رو میخواد.
آره.
راست میگین. درسته.
خب
دقیقاً همینطوره.
ما چقدر تونستیم تو اینا کار کنیم، کاربردی سازی کنیم. حالا آثار باستانی ما هم که خودش یه دنیایی داره تو تمام حوزه ها مسرامت هست.
انشالله هوشمندی داشته باشیم بیش از پیش،
انشالله بتونیم از بله. این موهبت خدا دادی
استفاده
که و هوشی که در دورهای مختلف در اجداد ما بوده و به ما رسیده بهره‌مند بشه و برای آیندگانم بذاریم.
انشالله هر شهری که میریم آقای دکتر صالح‌فند، هر شهری که میریم معماری خاص خودش رو داره.
دقیقا.
و اصلا بی نظیره. یعنی شما احساس میکنی که چقدر اولا نزدیکی، یعنی وقتی میری آرامش داری تو اون فضاها، بعد میبینی خب این فرهنگته، اصالتته، ریشته، چون ریشته این کیفو داری میبری و بعد اینو میبینی، کیف میکنی، لذت میبری. و بله، باید مواهب محلی و بومی سازی بشه مباحث حتی باستانشناسی ما که بتونیم جذابیت برای گردشگر داشته باشیم. خیلی متشکرم از شما.
میتونم
خواهش کنم سریع بفرمایید لطفا. بله.
فقط عرض میکنم که ببینید این آثار، چه بناها، چه در واقع محبته ها، اینا آثاری که باید به آیندگان برسه. یه زمانی نفت تموم میشه، ما باید قدرشو بدونیم و از آسیب تعمدی یا یک سری افرادی که دنبال گنجیابی هستن برحذر باشن و امیدوارم که اقداماتی جهت در واقع برچیده شدن این داستان ها اتفاق بیفته که انشالله هممون آرزوی اینو داشته، یعنی آرزویی که داریم این باشه که ایرانی آبادتر و بهتر رو داشته
ما
باشه.
ما گره به در واقع تمدنمون خوردیم توی ایران. بس. عزیزمون به واسطه همین آثار باستانی، پس میبایستی که حافظش باشیم. فقط خیلی کوتاه، تو خونه شما باید همش آثار قدیمی و باستانی باشه دیگه.
برای
واقعا نیست. خیلی خوب. خیلی متشکرم. سلامت باش. نه حالا اون علایق رو عرض میکنم چون شما رشته باستان شناسی.
آها. نمیتونیم حتی یه دونه چیز داشته باشیم.
نه نه اونو میدونم. درسته. نه نه اون اصالت رو دارم عرض میکنم که اصلا تو این رشته.
من بازآفرینی مولاژ مثلا آثار قدیمی که مثلا سفالگرای آثارهای جدید اومدن، آثار قدیمی مولاش سازی کردن از
همون دیگه. بالاخره منظور منم همینه که علایق به اون سمت است. بله، و بله، خوش به سعادت بله. شما دکتر نوید صالحوند استاد دانشگاه، خیلی متشکرم. حتما دکترای باستان‌شناسی، رئیس موزه آبگینه و سفالینه های ایران، سپاس فراوان از شما، خدافظی می کنم. متشکرم از شما. و اما در حالی که در